برنامه شکست سکوت به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف اجرا می شود. حق میراث یکی از حقوق اساسی زنان است که به استناد شرع از چندین دهه به این سو در قانون مدنی افغانستان درج شده. جزئیات علم میراث با تفصیل از سوی علما و حقوقدانان شرح و بسط شده است. اما باز هم ما میبینیم که در بسیاری موارد حق میراث زنان یا اصلا داده نمیشه و یا کم یا یک چیز رمزی داده میشه. در این قسمت برنامه شکست سکوت درباره حق میراث زنان صحبت میکنیم. مهمانان برنامه اند مولانا عبدالصبور عباسی، سرپرست مجمع علمی علمای افغانستان مقیم ترکیه، و عایشه قریشی، استاد سابق پوانتون البیرونی. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. مهمانان گرامی، اگر اجازهتان باشه، ما پیش از اینکه به برنامه بیایم یک صحبت کوتاه مصاحبه با دکتر شبنم صالحی، استاد پوانتون و کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشتیم. این مصاحبه را با هم میشنویم و بعد از او برنامه خود را ادامه میدیم. سوال اول ما خانم صالحی این است که حق میراث زنان در قانون افغانستان درج بوده، اما چرا تطبیق نمیشد و سهلنگاری وجود داشت، تساهل وجود داشت در تطبیقش؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیزتان. چون اساس قوانین از افغانستان به اساس شریعت است، بر علاوه از اینکه سهمیهایش میراث و حق میراث در شریعت است، قانون مدنی افغانستان نیز درج گردیده. قانون مدنی افغانستان قانونی است که سال 1355 تا فعلا حاکم است و تا فعلا تعدیل نشده. به اساس شریعت تمام حقوق سهمیه ها مطابق از شریعت قانون درج شده بود، ولی که چرا تطبیق نمیشد، فکر میکنم که چند عامل اساسی داشته. اساسا اولین مشکل خیلی است که در افغانستان همیشه حاکمیت قانون با مشکل برمیخوره، چون به خاطر حاکمیت قانون ما به یک صلح دوامدار ضرورت داریم، ولی متاسفانه در افغانستان صلح دوامدار بسیار ما کم داشتیم. همیشه که بود یک صلح نسبی بود و ندانستیم که فرهنگ قانون سالاری در افغانستان تطبیق کنیم. یکی از مانعی است. دومینی است که علمی مانع تغییر حکومت های زود در زود باعث از این میشه که قوانین هم بیشتر تغییر کنه، ولی میراث صدق نمیکنه، ولی میراث زمان صدق میکنه که به خاطر تطبیق بهتر قوانین ما باید یک سلسله پیشینه تاریخی را ایجاد کنیم تا بتونیم که پالیسی ها رو به اساس زود تطبیق کنیم و این به فرهنگ تبدیل بشه. ولی متاسفانه می تغییر زود رژیم ها باعث ازی شد که ما نتانیم پولیس های لازم باوجود بیاریم. سومین دلیل اساسیش وجود سیستم مرسالار در افغانستان است. معمولا جامعه ما افغانستان یک جامعه سنتی است و معمولا مرسالار است و میراث هم از دید مادیش و معنویش تنها به مردا تعلق میگیره و اصلا به خصوص در اموال غیر منقول در اکثریت مناطق افغانستان اصلا اجازه نمیتن که دختر حق بگیره. بنان بر علاوه عوامل سیاسی و امنیتیش، عامل فرهنگیش از همه بارستر است. و آخرین عاملش فکر میکنم بیشتر تعلق به این میگیره که هم از لحاظ روانی زنان در افغانستان قسم تربیه شدن که همیشه باید اعتراض نکنن و بارها این چیزی که برشان میرسه باید راضی باشن. از او خاطر زنان بیشتر اعتراض نکنن و از طرف دیگر از لحاظ اجتماعی زنان زمانی که زنان به اقدام حق میراث برای گرفتن حق میراث اقدام میکردن، از طرف خانواده ها بیشترشان ترد میشن. این باعث میشه و آخرین عاملش هم فکر میکنم بیشتر به این که اکثر زنان شاید به شیوه های گرفتن حق میراث که اگر خانواده راضی نباشه چه قسم محاکم بره، امی آگاهی لازم نداشتی تمام عامل ازی بود که نتانیم قسمی که باید زنان حق میراث داشته باشن داشته باشیم.
سوال دوم ما ایست که از نگاه شریعت حق زن در میراث نیمه از حق مرد است. چه توجیهاتی داره؟
یکی اساسا شریعت چرا نصف سهم برای خانم ها در نظر گرفته؟ مشکل اساسی است که زمانی که بحث مذهبی میشه ما نمیتونیم بیشتر در بحث های بیشتر از اوش از لحاظ عقلی در او بحث کنیم. اساسا جهان امروزی اصلش برابری است و تمام سهم انسان به اساس ای که انسان است و به اساس زو حق میگیره، به خصوص اصلا نمی تقسیم حقوق به اساس جندر در جهان امروزی مبنای حقوقی نداره. ولی چون ای که چرا در شریعتی است، از لحاظ شریع اگر دلایلی که توجیهاتی که کسایی که علمای شریعت است اونا ارائه میکنن، یکی از دلایلشی است که میگن که زن مهر میگیره و زن نفقهش بر مرد لازم است، ببینا با اساس از او باید چی کنه. و بر علاوه ازی که نفقه و مهرش لازم است، از خانه پدر هم میراث میگیره، بنام سهمش نصف است. ولی اگر ضد عقلی ببینیم، عین چیز در برابر مردم است. مرد از زن هم میراث میگیره، بنام اگر دلیلی باشه که از خانه پدر میراث میگیره، مردم میگیره و زن از مرد میگیره، مرد از زن سهم چی میگیره، میراث میگیره. و اگر ما سهام مرد و زن ببینیم، شما ببینین که اگر مرد اولاد داشته باشه، زن سهم زن 1/8 است و اگر اولاد نشه 1/4. ولی از مرد باز برعکس است، اگر زن اولاد داشته باشه 1/4 است و اگر نداشته باشه نصف است. حال شما میبینید که سهم مرد در اینجا بیشتر است.
استاد صالحی، چی باید صورت بگیره که زنان به حق میراث دسترسی قسمی که در قانون و شریعت گفته شده داشته باشند؟
یک چی راهکارهایی برای زنان وجود داره تا بتوانند که حق میراث خود به دست بیاره؟ فکر میکنم که اولین و بهترین راهشی است که زنان از حقوق اساسی خود آگاهی حاصل کنند که حق اساسیشان چی است و چگونه میتونن به دست بیارن. زمانی که زنان حقوق اساسیشان آگاهی داشته باشه، بر علاوه زنان آگاهی مردها و خانواده ها به خصوص در مناطق دور دست و دور افتاده بسیار اساسی است تا از منازعات خانوادگی جلوگیری کنه، فکر میکنم این که زنها بتوانند سر توانایی تکنیکی خود کار کنند و زمینه تحصیل برشون مساعد باشه و اینا کار کنند، اولین عاملش دومی است. دومین راهکار ای است که دولت پالیسی های معاصر را به خاطر تعمیم و تعمیل قوانین باید روی دست بگیره و تمام امکانات لازمه را که به خاطر احقاق حقوق اساسی اطبا لازم است باید روی دست بگیره. و بر علاوه از این یک نوع میکانیزم عملی برای تطبیق این پالیسی هم وجود داشته باشه که مراجعه که مثلا حق اگر برای زن حق میراث نمیرسه، چطور میتونه با اون میکانیزم مراجعه کنه و چطور میتونه که اینا حق تامین کنم روی دست باید گرفته شد. بنان هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ حکومتی وضعیت ایدئالی است که این راهکارا باید راهکارا هستن که هم در کوتاه مدت و دراز مدت میتونه که مؤثر باشه.
صحبتی بود با شبنم صالحی، کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و استاد پانتون. ما باید بگویم که ما میخواستیم که خانم صالحی همراه ما در برنامه باشن، اما اونا معذرت خواستن چون گفتن درس دارن. صحبت های خود ادامه میتیم با مولوی صاحب عباسی. مولوی صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
تشکر، زنده باش، یار باش.
استاد عباسی، چرا سنت ها و رواج های جامعه بر حق شرعی غلبه میکنه و زنان از گرفتن حق میراث در اغلب محروم میشن در جامعه ما در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک شریعت و یک قانونم که با پشت او قوت حکومت نباشه و فشار حکومت نباشه و مردم با طبیعت خود باشن که میکنن یا نمیکنن، یک شریعت هم در دنیا تطبیق نمیشه و نه انسان از حیثیت طبیعت یه قدر عدالت پسند و انصاف پسند است که او قانون شریعت هم میفهمه یا قانون غیر شریعت هم میفهمه و برازا و رغبت و بخوشی با او عمل میکنه. ما میبینیم در تمام دنیا بخاطر ازی که قانون شکنی نشوه کامراها را نصب کردن. دیگه ای اصلا مسئولیت حکومت است که او و خدا هم ای را از مسئولیت حکومت دانسته و نبی صلی الله علیه و سلم خدا حکم داده و نحکم بینهم بما انزل الله، تو با قانون نازل شده خدا در بین مردم فیصله کرده باش. خود خدا گفته و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، کسی که با قانون نازل کرده خدا فیصله نمیکنن اونا کافر هستن. حکومت مکلف است که او مردم مکلف بشه. اصلا در افغانستان حکومت قانونمند نامده، حکومت هایی که از پیش در این جمعه ترتیب میشون جور میشون به اساس قبائلیت هست. یک مملکت قبائلی و یک مملکت سنتی او در امو مزاج مردم و امو سلیقه مردم اونا میمینن و
اما استاد مردم دیندار هستن، مردم دیندار هستن، متدین هستن.
نیت مردم خو تدین خو علی ما نگاه فتوا نمیتیم خو از تدین ما یک برداشت خود داریم. نیت یک نفر بیش میمانه لونگی میزنه، یک دو سه چهار نماز میخونه در مسجد، دیگه او را میگه دیندار. خود دینداری خو ایره نمیگه که دو احکام ما بجا بیاونیم. در قرآن آمده الله میفرمایه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ای مردمی که ایمان آوردید، به مؤمنا خطاب میشه، به کافران نه، به غیر مسلم نه. یا ایها الذین آمنوا، ای مردمی که دعوی ایمان دارید، ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوید در اسلام، یعنی مکمل در اسلام داخل شوید. ولا تتبعوا خطوات الشيطان واز خطوات الشيطان واز نقش قدم الشيطان شما پیروی نکردین. ما کجا در اسلام پورا پورا داخل شدیم؟ رشوت میخوریم، سود میخوریم، مال مردم غصب میکنیم، اتهام قرار میکنیم. دیگه دمی صورت غصب حقوق زن خو بالکل عادی شده و رایت مردم گناه نمیدانند، با وجودی که بعضی علماء ای را تاکیدم میکنن، گفتنم میگوین، لیکن یک صورت و شکل یک فرهنگ نگرفته. دین اس میگه قبول داریم دیگه، خلاص.
تشکر بسیار زیاد. برمیگردیم به مهمان دوم ما، استاد عایشه قریشی. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را به خود در برنامه داریم.
خواهش میکنم.
استاد محترم، آیا حق میراث دال بر استقلالیت مالی و اقتصادی زنان نیست؟
ببخشید دوباره میتونیم بپرسیم؟
گفتم حق میراث، ای که به خانما میراث داده میشه، ای دلالت به استقلالیت مالی و اقتصادی آنها میکنه یا نی؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، لقد من خص سلام از آداب خدمت مهمان گرامی و خدمت شما برادر محترم، و تشکر از اینکه این گونه یک برنامه را در مدافع و در تدافع حقوق زنان ترتیب دادین. البته قسمی که مسئله میراث یا مسئله میراث یا بقیه مسائلی که مثل مهر و میراث و مسائل دیگی هست، طبیعتاً که دلالت به این میکنه که زن میتونه در اسلام یک کسی باشه که صاحب امتیاز، صاحب پول و یک دارای سرمایه هست. و در طول تاریخ یعنی خانمایی بودن و این موضوع به یعنی ام المومنین خدیجه الکبری رضی الله عنها از صدر اسلام شروع میکنیم که چطور تانسته بودن دارای یک موقف اقتصادی باشن و توسط امو سرمایه و اقتصاد یک خانم بود که یعنی اسلام حمایه شد و پیغمبر اسلام حمایه شد و واقعا یعنی ثروت خانما و سرمایه خانما تانسته که در طول تاریخ جایگاه خودش به شخص خودش و همچنان به جوامعی که در روز زندگی کرده داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. استاد عباسی، برمیگردیم به شما. موضوعی که مطرح شد در صحبت‌ها با استاد شبنم صالحی، موضوع حق میراث زن بود و اینکه شبهه گرفته میشه که و گفته میشه که حق تعیین شده در شرع حق زن نصف حق مرد است. در این باره توضیحات شما چیست؟ اگرچه از خانم صالحی توضیحات شما شنیدیم.
سخن ایست که احکام و قوانین اسلام در یک بیئه و در یک چوکات و در یک ماحول خاص او تشکیل شده و احکام داده شده. اگر ما به این حساب مطالعه کنیم که زن هم یک انسان است، مرد هم یک انسان است، طبعا اعتراض پیدا میشه که چرا لذکر مثل حزل اون سین گفته، چرا حسی دو زن برابر حسی یک مرد گفته. و اگر ما از این حساب مطالعه کنیم محکم خدا که در انگلستان به یک قسم است، در امریکا به یک قسم است، در جرمنی به یک قسم است، جوان طبعا اعتراض پیدا میشه. لیکن ما باید ایرا از این ناحیه مطالعه کنیم که حقوق با حساب مسئولیت است. الغنم بالغرم، چقدر که شما تاوان میکنین چقدر مسئولیت دارین، به مو حساب حقوق میگه. حساب این مسئله به حساب جندر نیست. مثلا در امریکا میبینیم دولت عظیم دنیا است، فی الحال یک رئیس جمهور معاش میگیره مثلا مثال میگه $1,00,000، لیکن یک مستخدم معاش میگیره $2,000-$5,000 معاش میگیره. علی خوم امریکایی است، ایم امریکایی است، ایم انسان است، اون انسان است، ایچ را تفاوت داره در معاش. لیکن اونجا ما میگه پس که تفاوت به حساب مسئولیت هست. مسئولیت کلان باشه، وسیع باشه، زیاد باشه، اوجا حقوق هم باید زیاد داده شود. در اسلام، در نظام خاندانی اسلام و در نظام فامیلی اسلام مسئولیت مرد زیاد تعیین شده و بزن یا بالکل مسئولیت سر زن انداخته نشده یا کم انداخته شده. مثلا مرد و زن نکاح میکنه، مرد گفته که تو مهر بده، و مهرم خو کدام چیز کم نیست. به اوجا قرآن گفته و این آتیتو محده نقنطار، اگر شما یک پولی بسیار هنگفته برشان داده باشین پس گرفته نمیتانه. نگازن میتانه مقرر کنه که من نکاح میکنم خو $1,00,000 مهر میگرم، $2,00,000 میگرم، $3,00,000 میگرم، $4,00,000 میگرم. اسلام تشویق کرده زنه که خیر از کم تا نکاح شوه، تا خانه جور شوه، تا فامیل جور شوه. لیکن حق تره که هر چقدر تعیین میکنه حق خودش است. لیکن مرد گفته که مهر تو میدی. اگه ای تو ببینیم خب مردم به نکاح ضرورت داره، زنم به نکاح ضرورت داره، دیگه زن چرا نگفته که تو مهر بده با مرد، یا مفت نکاح را چرا نگفته که نکاح باید مفت شوه. نکاح مفت شوه، ایت نه زن با مرد مهر بده و نه مرد بزن مهر بده. لیکن شریعت با مرد گفته که شما با زن مهر مید. باقی صورت نگیره ازدواج و عروسی و کلی چیزا با سر میرسه، اولاد الله پیدا میکنه، نه نفقه زن نه نفقه اولاد، او سر شوهر انداخته شده. با وجود که یک نفر به نبی صلی الله علیه وسلم آمد گفت من ابر امره کی نیکی کنم؟ قال امک، امره مادر. با گفت پس ازی گفت امره مادر، با گفت پس ازی گفت امره مادر. با دفعه چارم که گفت امره کی نیکی کنم، با گفت امره پدر. یعنی حقوق مادر از حقوق پدر زیاد است، لیکن نه نفقه و چیزای اولاد و مصرف اولاد و مصرف تعلیم، ایر الله رب العالمین سر مرد انداخته و حق زیاد مادر هم سر اولاد مانده. دیگه این قانون میراثه که ما مطالعه میکنیم، در ضمن قوانین خاندانی و نظام فامیلی اسلام مطالعه کنیم و میبینیم و میفهمیم که اینجا انصاف شده، به انصافی نشده، بلکه به زن زیاد حق داده شده و امرای زن زیاد رعایت شده. اگر یک تنها یک قانون ما مطالعه میکنیم که چرا گفته که به زن یک قدر و به مرد یک قدر، به این ترتیب صحیح نیست. هر تهذیب، هر تمدن، هر دین به خود در نظام خانوادگی و در نظام فامیل یک تصور دارد. تصوری که اسلام از نظام فامیلی و از نظام خاندانی داره و اسلام که چه قسم خاندان و چه قسم فامیل تشکیل میده، دو حساب ای درست است.
تشکر استاد گرامی. استاد قریشی، شما چیز اضافه میکنین در این موضوع؟ بفرمایید.
بله، البته به صحبتهای استاد صحبتهای همه جانبی داشتن. یک چیزی که البته در این راستا همه باید به این فکر بکنن که قانون اسلام و قانون الهی مبتنی بر عدالت است، نه مساوات. و الله متعال ای که جنس زن و جنس مرد و آفریده، خالق هر دو هست. یعنی خالق کسی که خلق میکنه هر دو را دوست داره و میخواهه که به هر کدام نظر به مو توانایی یا حالت و وضعیتی که داره سهمش را برسانه. یعنی پیشتر صحبتهای خانم سالی هم در ضمن ازی بود که مثلا به عقل بعض موارد اشاره کردن، بخصوص همی سهم یک برچاری که به خانم میرسه یا یک بردویی که به صورت اولاد نداشتن به مرد میرسه، اینجا به عقل جور نبیه. یعنی امو دلائلی که اسلام پیش میکنه، مثلا بیم آل تنها قوانین در قوانین جمعی الهی، عموما قوانین اسلام، شریعت اسلام که مطالعه میکنیم، این نمیشه که یک بخش قانون ما که میراث است مطالعه بکنیم. باید داخل شویم در بقیه حقوق و موارد عمومی که الله متعال عموما نازل کرده، اونا رو هم ببینیم. خب اگر امینجا هم خانم میمانه، شوهر وفات میکنه، خانم چی مسئولیت داره؟ خانم اگر عروسی بکنه اولاد نداشته باشه، بازم مهریه برش میره؟ آیا حق کسی دیگه بالای خانم هست که باید خانم پذیره؟ اگر مرد بانه خانمش را باز کنه که نصف بگیره، خانم شوهر میره عروسی میکنه و باید دوباره مهر بپردازه. و همون قسم اگر اولادار مانده باشه، به صورت اولاد نداره، به صورت دومیش اگر اولاد مانده باشه، باید مصارف اولاد بپردازه، پدر و مادرش از خواهرش از. یعنی مرد به هر عنوان در اسلام مسئول است، لیکن خانم مسئولیت نداره. این البته در مقایسه با جامعه غیر اسلامی که ما داشته باشیم خوب درک میکنیم که چگونه وظایف مرد و زن مختلط شده. یعنی اصلا مشخص نیست که خانم کدام وظایف خود را داره و مرد، و بسیار درگیری هاست که در این جامعه دیده میشه. یعنی مواردی که خود انسان او را قبول نمیکنه که اللهش برش داده. یعنی ببینیم که چی جنجالا و چی مشکلاتی در زندگی.
تشکر.
خب زن نظر به امو ساختاری که الله متعال او را ساخته و وضعیتی که داره به یک سلسله مسئولیت ها خلق شده و مردم به دیگه مسئولیت ها. خب اگر رو بخیده بگه ما مسئولیت از این را پیش میبرم، امید که یعنی بعض قسمت های جامعه ناقص مانده، مثل نداشتن اولاد در خارج یا در جامعه غیر اسلامی، یا مسئله تربیتش که نفر صالح سوره تربیه میکنه تا اصلا از آغوش فامیل دوره. بعض موارد خیلی مشکلات زیاد است که چشم دید است و ما میتونیم اینجا ببینیم مشکل در بین فامیل هست. خب بعض نحوش، یعنی مسئله میراث و در بقیه مسائل عالم بال همیشه عدالت در نظر گرفته و نظر به مو آید و مصارف این قوانین وضع کرده. و ما میتونم اضافه بکنم این در قانون میراث کلیش مطالعه نکردن که سوال شبره مدرح میکنن چگونه. مثلا اگر در قضیه یا حقوق خواهرها و برادرهای اخیافی که مادری برش میگن، اونجا وارد شویم، حق مدرحی است. و پدر مادر وقتی که یک پسر یا دختر فوت میکنه، پدر مادر میمانه و اولاد داره، از این متوقع اولاد داره. در اینجا ببینیم پدر مادر این حق داره، یک بر شش یک بر
سبس بگیرن،
مادر و پدر عین حق داره. یعنی بعض موارد هست که مثلا مرد و زن عین حق داره و بعض موارد استثنان وجود داره نظر و دلایل خیلی قوی که مطرح شده ده.
تشکر بسیار زیاد. استاد قریشی، در کدام حالت امی حق نفقه از شوهر ساقط میشه؟ مثلا اینجا یک سوال مطرح میشه، خانم میراث برد از برادر خود یا از دیگه اقارب خود، پول زیاد داره، باز هم نفقهش سر مرد است؟ آیا فکر نمیکنین سر مرد فشار زیاد میه؟
مثلا هست که که مثلا خانم تا وقتی که در نکای مرد است مکلفیت مرد است که برش نفقه‌ش برسانه، و یک طرف قضیه که اسلام عزیز همیشه تشویق به مهربانی، تراحم، همکاری در خانه میکنه. فرض مثال اگر یک خانم پولدار است و شوهرش نسبی فقیر است، نمیتونه خانه را پیش ببره و اساس اقتصادی برآورد بکنه، یعنی خانم که کمک بکنه اینجا ثواب داره، اجر داره و خانم خیلی پاداش میبره. و همون قسم یک قضیه است، یک حدیث است که یک خانم خیلی پولدار بود و شوهرش فقیر بود. یعنی در اسلام جایز است که خانم زکات و صدقه مال خود را به شوهر خود بده، لیکن برعکس باز جایز نیست. یعنی یک دلالت به این میکنه که اگر شوهر در وضعیت بد اقتصادی قرار داشته باشه، خانم که را کمک میکنه در اصل به خانم یک صدقه هست، اجر است. یعنی بازم که مستفید میشه به خانم. و برعکس اگر این همین قضیه مساوات دوباره مطرح شوه، یعنی من نمیفهم کسایی که این سوال شباب گنی را میکنن در ذهنشان میه، آیا اونا ظلمی که باز بالای مردا شده به اون فکر نمیکنن؟ یعنی این قدر مسئولیت هم بالای یک مرد و حق و حسابی و خانم هم مثلا اگر مثلا زیاده هست، مثلا 3000 روپیه یا 50000 روپیه که از میت بانه، خب اگر 3000 مثال بتیم 20000 به مرد برسه 10000 بزن، خب بزن 10000ش هست، لیکن این مرد چقدر مصارفی که قبلا ذکر کردیم داره؟ خب اگر این مساوی باشه 15-15 شوه، مردم هم قدر مساوی، خب پیش خانم قدر پول بانه، خب یک نوع ظلم از درسته. خب الله دو بندی خود دوست داره، نمیخوای بالای عرص دانش ظلم شوه، بله ها زال خانم که مصرف میکنم اون عجر و پاداش و صدقه هم در کنارش با دست میاره از طرف خانم.
تشکر استاد قریشی،
تشویق شده در مواردی که خانم.
تشکر بسیار زیاد استاد قریشی. مولوی صاحب عباسی، یک چیزی که گفته میشه او ایست که اگر کل نفقه و مصرف به گردن مرد باشه، در جامعه مردا بیشتر زیر فشار قرار میگیرن و امو قوت و توانایی که جامعه برای پیشرفت داره او یک قسم میلنگه. میگن که خانوما هم اگر بسیار تشویق نمیشن که بیرون از خانه کار کنن و سهم بگیرن در امور اجتماعی و مالی به سطح دولت، چون نفقهشون از طرف شوهر تهیه میشه و خیر و خلاص.
خوی هم او اسلام که با کدام ترتیب تمدن تشکیل میتا و جور میکنه، دو تشویق بمیست که زن امور خانه را اونا چیز کنه، مسر برسانه. ضرور نیست که اونا بلا ضرورت اونا امره مرد خدا برابر بگیرن، ای خو امیم اصل مسئله نیست. لیکن اگر شما میگن مرد زیر فشار می، با میگن زن زیر فشار می، خود کسی توف شود تا کس خود زیر فشار می نی؟ یک مرد که بیمسئولیت باشه قطعا باعث ترقی و پیشرفت تمدن شده نمیتا. یک مرد که با مسئولیت باشه، سرش فشار مالی باشه، فشار اقتصادی باشه، او زیاد کار میکن، او باعث ترقی و باعث پیشرفت تمدن شده میتا. دیگه ریست که این قوانین نه کدام عالم وضع کرده، نه پیغمبر علیه السلام وضع کرده، نه کدام صحابه وضع کرده، نه کدام خلفای راشدین وضع کرده، این قرآن وضع کرده. او قرآن ما ایمان داریم که این کتاب خداست. این ما باید تمدن خدا، نظام فامیلی خدا، نظام خاندانی خدا مطابق قرآن عیار کنیم. قرآن امره نظام فامیلی خدا عیار نکنیم که 100 سال بعد با دیگه قسم یک تصورات پیدا میشه با قرآن تبدیل کنیم، 50 سال بعد با دیگه قسم تصورات پیدا میشه. همین غرب دمی 1.5 سال پیش بیخی حق میراث زن نمیشن اصلا. در وطن ما ضرب المثل میگه کسی را کس تا قریه نمیمان، او میگفت امسای مرا بیگی، اصای مرا بیگی در خانه ملک تایب بان. آلی کدام حق که الله به زن داده، کدام حقوق که الله تعیین کرده، امو باید داده شو. عموم داده نمیشه و ما دی جنجال افتیدیم که برابر است و نابرابر است. او رو خود قرآن تعیین کرده، او تغییر نمیخوره. و چیزی که تعیین کرده امیر هم کس نمیتر. دمی باید زیاد کشش شوه، دمی باید زیاد زحمت کشیده شوه که همی چیز را که قرآن تعیین کرده، الله تعیین کرده، امو ضرور بزن داده شوه، بمی سب قانون سازی شوه و ای جرم تلقی شوه، از چیزه تلقی شوه که او قابل دست اندازی پولیس باشه، چرا که حقوق العباد است، حقوق الله نیست. یو قوقل بعد از پلوس باید مداخلت کنه، سرموالی مداخلت کنه، قضا مداخلت کنه که کس نمیره که میراث موضوع با مو طریق شریعت و با طریق اسلام و با طریق قانون اسلام باید تقسیم شوه. لیکن ما باز تکرار میکنم که حکومت های ما سابق تا با امروز امی خود روشن خیال میگرن و چیز میگرن کلیشان دا مسئله حقوق زن، دا مسئله میراث زن، دا مسئله تعلیم زن، نمی ست سال و زیاد از ست سال پولیشن اکتیز میکن، سهلنگاری میکنه و امو حقوق را که مسئولیت های را که الله سر حکومت ها آید کرده دا باره زن، دا باره اطفال، دا باره شویخ و سفید ریشا و چیزا این چیز با او چیز نمیکنن، توجه نمیکنن و در حقوق انسان ها و در حقوق مردم سهلنگاری میکنن. حالی باید به این کار شوه که همین چیز را که الله به این تعیین کده او برش باید داده شوه.
تشکر بسیار زیاد استاد عباسی، اشاره داشتین به تعلیم زنان و تحصیل زنان. میخوایم امی موضوع میراث ربط بتیم به یک سوال از استاد قریشی. سوال ما ایست که اگر زن پول هنگفت به میراث ببرد که شرعاً حقش است، مثلا صدها هزار دلار برش به میراث بانه، اما متعلم نباشه و از روزگار خبر نباشه، با او پول چی میکنه؟ استاد قریشی،
یک چیزی که بسیار اساس روانشناسی خیلی مطرح هست و در بین جامعه یعنی اشاره میشه وی است که یعنی حق گرفته میشه، داده نمیشه و خانمی که فهمیده نبود، یعنی نمیفهمید، حتی او نمیفهمد که چیگونه عقشه برش میگیره. خب اما فطرت انسانی قسم ساخته شده که یعنی نمیخواه که عقبته، هیچ گاهی این چیز پیش نشده، استثناء انسان هایی هستن که با تقوی هستن، از الله میترسن، یعنی حق میارن در دست میدن، لیکن در اکثر موارد و عموم جامعه قسم هست در هر جایی که اتون نمی کنن که حقی را که داری بیاره برد بتا، حق همیشه باید گرفته شده. فلحاظا خانمی که نمی فهمه تو حق ما چی هست، ما کدام حقوق من هست یک انسان در جامعه برخوردار هستم، چی کارا رو ما باید انجام بدم و چی کارا رو نکنم، کدام مسئولیت های ما هست و کدام نیست. شما فکر بکنین این خانم در قدم نخست میراث از کجا به دست میاره؟ نمیاره میراث. خب فرزند اگه میراث هم به دست بیاره، میراث انسان جاهل چیگونه مدیریت بکنه، چیگونه مصرف بکنه؟ خب طبیعتا هستن دوره برش کسایی که باز او را برش مدیریت میکنن و پیش میبرن و از او شاید یک قسمت اندکش اگه بمو لسان عوام ما یعنی چال و فریبی که بالای پولش دارن و میسنجن، چون یک چیز معمول از افغانستان خیانت و فریب دادن عوام مردم، کسایی که بخصوص نمیفهمه یک چیز یعنی شایع بود در بین مردم و هستم فعلا یعنی مردم و نسل لحاظ دینداری و تقوا به این سطح رسیدن که حق و حقداری را بفهمن، عدالت را بفهمن و نسل الله متعال قدر ترس وجود داره، استثنان الحمدلله انسان های هستن. خب نمیتونه خانم پول خود را درست مصرف بکنه، درست مدیریت بکنه و سر از تجارت بکنه. واقعا انسان نادان و انسانی که علم نداره با مسابقه یک انسان کور است. انسان کور چی کار نمیتونه؟ یک کسی دیگه باید دست زور بگیره، شاید تو انسانی که دست گرفته به طرف چا ببرش، شاید هم اگر انسان نیک صالح و با تقوا بود شاید به طرف فلاح و رستگاری جایی خوب ببرش. دیگه این مسئله است. نه از من ما با این فکر هستم کسی که فهم و دانش نداره، از علم بی بهره هست، اون مدیریت هیچ گوشی از زندگی کرده نمیتونه و مسئولیت هایی که داره ادا کرده نمیتونه.
تشکر بسیار زیاد استاد قریشی. در دیدارهایی که مقامات بین المللی از جمله هیئت سازمان همکاری اسلامی با مقامات طالبان داشتند چند ماه پیش، این هیئت مشتمل به زنان و مردها بود. عکسش نشر شد در رسانه ها. هیئت درباره وضعیت حقوق زنان و به خصوص حق آموزش و تحصیل گفتگو کردند. طالبان در پاسخ از پیشرفت خود در دادن حق میراث زنان یادآور شدند. این در حال است که حق میراث از چندین دهه در قانون مدنی افغانستان درج است، طوری که شنیدیم. جامعه جهانی از حق تحصیل صحبت کرده که زنان از آن محروم شدند و طالبان حق میراث را دستاورد خود میدانند. چرا این موضوع، یعنی حق میراث، استاد عباسی، حق میراث زنان سیاسی شده؟ اینجا دیده میشه که مسئله تاکید بر یک حق و محروم ساختن زنان از حق دیگر مطرح است.
نه خو غلط است. تمام حقوقی را که الله رب العالمین یا به زن داده، یا به مرد داده، یا به طفل داده، یا به مریض داده، یا به بندی و محفوظ داده، تمام حقوقشان برایشان داده شده. هیچ کس حق نداره که یک حق منسوخ کنه و دیگر حق میده، یکی را تلف میکنه و دیگر میده. هیچ کس حق نداره دیگر تفکیک کنه. قرآن ایرا وضاحت کرده و تؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض. نیم کتاب ایمان دارن و نیم کتاب انکار میکنن. حق میراث هم حق زن است، حق تعلیم هم از حقوق زن است. و ما یک گپ دگام دارم که امی حق میراث که حکومت ما قائل هم است کی بر زن باید داده شوه و ایده شریعت است و ایده قرآن منصوص است، این خو به حیث قانون حتی الان حتی این لحظه نافذ نیست. یعنی چند نفر دهی بندی شده که او حق همشه رای خدا نده، چند فامیلیا، چند خانواده او به میراثشان به طریق شریعت و به طریق دین تقسیم شده. این خو یک چیز است که میگه در قرآن شریف است، خود در قرآن شریف خو است، دهی خو کسی انکار کرده نمیتانه، لیکن عملا خو این تطبیق نمیشنی. ما که پیش گفتم که همی چیز است که همی خو باید تطبیق شوانی، همین تطبیق نشده. صحیح است که در قرآن است، من میگم که در قرآن است، در قرآن بسیار گپای خوب است، خود زندگی مسلمانه نیست، در تمدن مسلمانه نیست، در مسلمانه او را در فرهنگ خود ناوردن. امین باید حکومت ما باید ایره تطبیق کنه و حق میراث بزنه بتا و ایره قابل جریمه یا جرم قابل دست اندازی پولیس ایره جور کنه. چرا که حقوق العباد است، این حقوق العباد است که زمین خود غصب میکنه حکومت مداخلت کرده میتانه، که زمین کسی را غصب میکنه حکومت او را بندی کرده میتانه. خو این حق العبد است، او حق همشری خدا نمیده، این حق العبد است. در اینجا باید حکومت مداخله کنه و فشار وارد کنه تا یک حکم خدا هم زنده شوه و حق یک مظلوم و حق یک همشری و حق یک خوارم باید ضایع نشه.
تشکر بسیار زیاد استاد عباسی. استاد قریشی، یک زن در کدام صورت میتونه حق خود ببخشه؟ بسیاری خانوما در افغانستان در فامیل می باشن، رو نمی آورن به کسی که حقشان، حق میراثشان گرفته، به محاکم مراجعه نمی کنن، می ترسن از جنجال های خانوادگی، نگرانی دارن. استاد قریشی؟ استاد قریشی، صدای شما قطع و وصل میشه، ما درست شنیده نمیتونم. الو،
درستم کال درست
شد. ادامه بدین شما، بفرمایید.
البته در رابطه با بخشش قانون، در رابطه با حقشان، یعنی یک خانم هر وقتی که بخواهی حق خود را بخشیده میتونه، البته با آزادی کاملی که داره، یعنی بدون فشار که بالایش باشه، هر وقتی از زمان که خواسته باشه حق خود را بخشیده میتونه. لیکن بعضی بخشش ها در افغانستان روی فشارات است. مثلا چیزی که جامعه ما شاهدش بود، فشارات از طرف فامیل است. مثلا خانم از می ترسید که شاید قطع رابطه با برادرش شوه و کسی امرویش مثلا امور رفت آمده که دارن یا حمایه عاطفی و احساسی که دارن او را نداشته باشن. و از جانب دیگه بدبختی بود که در اکثر موارد محاکم هم حمایه نمیکرد خانم. وقتی که خانم یعنی با وجود مخالفت های فامیل تصمیم قطعی برای می گرفت که باید حق خود را بگیره و امو نهایی ترین مکانی که می دانست توسط از او حق خود را بگیره محاکم بود، که در اکثر محاکم هم یعنی مردایی که در اونجا، البته نه همش مردایی، یک تعدادی از مردایی در محاکم کار میکردن که اونا یا به اثر رشوتی که از جانب مقابل میگرفتن یا به اثر از این که تو یک خانم هستی، تو ضعیف هستی، تو باید از این کارت پشیمان شوی، زیادتر به چالش میکشی. این چیزایی هست که من خودم در تماس با همین خانم ها صحبتایشان شنیدم. بروی این سلسله موارد است که خانم مجبور میشه و که عقش ببخشه و زیادتر زنها در افغانستان مجبور ساخته میشن که از عق خود بخشش نمونصرف شوند. در صورت آزادی کامل در هر مقطع میتونن ببخشن، لیکن متاسفانه موارد هست که خانمها را حتی در صورتی که بخواینم در صورت عدم حمایت محاکم دولت منصرف ساختن و منصرف
می سازن. تشکر استاد قریشی. استاد عباسی، اگر پدر فوت کند و دخترش نابالغ باشه، میراث به کی تعلق می گیره؟ حفظ می شود در بانک یا چه راهکاری وجود داره؟ استاد عباسی،
راهکاری وجود داره که یا ای دخترک به مشوره مادرشان و چیشان وصی می گیره یا خود محکمه شرعی قضای شرعی وصی دختر میشه تا که او بالغ شو و قادر با تصرف رشید باشه، با مالشان برایشان چیز میشه، تحویل میشه. ما یک گپ دیگه که همشهرم زد، در افغانستان ما اینا با 60 سال رسیدم، ما در افغانستان محاکمه ندیدم بیخی. یعنی برای نام یک چیز است که محکم است، از وقت داود خان و از وقت چیز بلکل یادم همه خوب دیدم، تمام دوره هادم محکم هم رفتم، دوستم هم رفتم، خیشا و اقاربم هم رفتم، قصه هارم میفهمم. در افغانستان محکمی وجود نداره که یک کس باسانی او حق خدا با قوات محکمه چیز کنه
بگیره،
سبب دست بیاره و او را حاصل کنه. محکمه است که او محکمه او بجای خود یک جنجال است. اگر یک جریب زمینت باشه و تو دوسیه میکنی، محکمه میکنی، میره میای اون پیسهش کلش در چیز میگره، میره نمو مصرف و دمو خرد. یعنی انصاف او یا مفت نیست، انصاف فروخته میشه. کسی که پیسه زیاد داشته باشه، اعتبار زیاد داشته باشه، پول زیاد داشته باشه، او دوسی از اموز
تشکر
میبرم اون پیش میره.
استاد عباسی، محاکم بوده، قضای را پیگرد میکردن، اما نواقص هم داشته، موضوع قابل بحث است. بر صورت استاد قریشی، سوال ما از شماست، تقریبا 8 دقیقه از برنامه مانده، چگونه میتوان آگاهی زنان را درباره حق میراثشان بالا برد؟ استاد قریشی،
بله، البته در دوری قبل از حکومت فعلی در تریون 20 سال یعنی چیزی که خودم شاهد صحنه بودم و در اونجا نزدیک همتون یک فعالیت داشتیم در راستای بخش نقش حقوق خانم‌ها از دیدگاه اسلام و قانون مدنی افغانستان، یعنی خیلی پولای انگفت حامد مثلا پروژه های مختلف بود که باید در آگاهی دهی خانم‌ها کار میکرد و اما قسم در آگاهی دهی مردا، چون نمیشه وقتی که خانم‌ها از آز حقوقیشان آگاه شود، خب مردم از طرف دیگه باید آگاه شود و بفهمه که چی مسئولیت های داره و باید اونا را پرداخت کنه. یعنی نظر به عایداتی که بود، نظر به این که خیلی در این راستا سرمایه گذاری شد، متاسفانه کمترین کار صورت گرفت و زیادتر نتونستن که امو پروژه را به شکلی که طرح شده بود اجرا بکنند. خب یک سلسله دستاوردی بدون هیچ هم نیست، مثلا در جریاناتی که بودیم یک سلسله اطلاع دهی شد، مثلا مواد رسانده شد، لیکن به مساوی مصارفی که روی پروژه ها سرمایه گذاری شده بود تا او حد کار نشد. ولی حاضر رای فیلیش در افغانستان یا در هر جای آگاهی دهی مردم است. مثلا مرد و زن باید بفهمند که زن دارای چی حقوق هست و لله این هم که حکومت فیلی حداقل در این راستا مثلا شما پیشتر بگفتین اگر چی موارد شانه ما بایی مقایسه میکنم که حسی از قرآن قبول دارن حسی شنی، لیکن بازم خورسند استم که حداقل خانمای مظلوم افغانستان تانستان که امو تهمی از میراث خود را به حمایتی از طالب ها اگر واقعیت داشته باشه، چون مطالعه در جریان نیستم قسم گفته هایشان، خب بازم یک خوشی است که حداقل خانم ها میتونن میراث خود را به راحتی با حمایت حکومت به دست بیارن.
اما از تحصیل محروم هستند استاد.
قرآن که مهم است که تعلیم و تحصیل زنا هست و تاکید قرآن و احادیث به این است که باید چیزی که مثل خوردن نوشیدن مهم از او تحصیل و درس است، از او محرومش کردن این جدای قضیه است، یعنی حصه قرآن قبول نکردن است. و آگاهی دهی از طرف بخصوص امامای مساجد، کسایی که امروز مثلا رسانه ها را دست دارن و منابع را دست دارن و میدونن که مثلا زیادتر مردم آگاه بسازن، مردا و زنا را زیاد کمک میکنه در راستا که شبکه های اجتماعی است امروز اکثر مردم در دست دارن و کار میکنن، از این طریق های مختلف آگاهی دهی شوم و مردم بفهمه، حق دهنده بفهمه، حقوق گیرنده بفهمه که چی که حکومت هم از طرف دیگه که حمایت بکنه انشاءالله که میتونه تا جای مؤثر واقع شوم.
بسیار زیاد تشکر استاد قریشی. استاد عباسی شما چی فرمایشات دارین در بخش بلند بردن آگاهی مردم یا خصوصا زنان در بخش میراث؟
این خو یک ترند جور شدنی که آگاهی پیش بردن و آگاهی مردم را بالا بردن یک چیزی است که را دیوان مطرح میکنه و مردم خوب پروژه کشیدن به اینام. در آگاهی کدام کمی نیست، شما برند یک دشت یک سهرام یک زن پرسارن کنین او میفهمه که من حق دارم. در جای بجای قریه با قریه ترجمه قرآن میشه، تفسیر میشه، مردم میفهمند این چیزها را و در این کدام مسئله نمانده نبا کدام پروژه ضرورت داره. اصل مسئله دیگه چیزه، اصل مسئله ایست که او بیعه او ماحول اماده شو بایی که مردم بده، که مردم چیز بده. و زن باید سیفتی داشته باشه، تحفظ داشته باشد. اصل مسئله ایست که این کار آگاهی دهی نیست، این کار حکومت است. این کار حکومت است که ای تو یک ترتیب جور کنه و ای تو یک معاملات تنظیم کنه که مردم حق میراث زنم بده و کس زن زیر فشارم نبیاره. دیگه این کار در آگاهی کنم نقصان نیست، آگاهی بالکل تکمیل است. هر زن میفهمه، اگر نه اکثر وی شود که زن میفهمند، زن بی سواد، زن که بالکل در دست نباشد اونم میفهمند.
اما استاد مطالبه نمی کنند، مطالبه نمی کنند و آگاهی بدون اثر میمانه.
خب ما گفتم که بیئه برشان جور نشده، ماحول برشان جور نشده،
محیط جور نشده،
پریال میگه چه پریال جور نشده، ذهنه مردم به او جور نمیتر، اگه مرد نمیتر زن خود غیر محفوظ تصور میکنه، خود تنها تصور میکنه، او با قضا و عدالت رفته نمیتنه. اگر براوام گپ شنیده نمیشه و نما محاکمه درست و صحیح داریم. ای اصل کار کلی کار حکومت است که حکومت به ای توجه ده.
تشکر بسیار زیاد. استاد قریشی اگر کوتاه در چند جمله بگوین که اگر زنان به حقوق خود، حقوق میراث به خصوص دسترسی نداشته باشند چه زیانهای به جامعه وارد میشه؟ بفرمایید کوتاه در دو جمله سه جمله.
اولی که حقی را که الله متعال برشان داده مثلا ناگرفته باقی میمونه. ثانیاً خانم ها از داشتن اقتصاد، داشتن سرمایه مستقل محروم میمانند و همین گونه که مثلا اختلاف در بین بعض صورت نگیره، همین گونه که یعنی میراث گرد دادنش حق خانم به فرض از بالای
تشکر
پدر یا بیادر یا شوهر که
تشکر.
باید بدن
تشکر.
خب اگر این حق برشان ندادن یعنی
تشکر
نمیتونن بگیرن مثل مهریه و بقیه
تشکر. تشکر.